اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان محترم، شام همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری ساعت به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. در نتیجه دو حمله جداگانه هوایی، 49 جنگجوی گروه داعش به شمول یک فرمانده آن گروه در ولسوالی چپدره ولایت کنر کشته شدند. گل محمد بیدار، معاون والی کنر، روز شنبه 14 ثور به صدای امریکا گفت که در این حملات هوایی افزون بر شهروندان افغانستان، شماری از اتباع کشورهای پاکستان و ازبکستان نیز کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده که در میان کشته شدگان اتباع ازبکستانی شخص به نام اسماعیل نیز شامل است که پیش از این با شبکه القاعده همکاری داشت. وزارت دفاع افغانستان از این فرمانده گروه داعش به عنوان مسئول عمومی ترورستان ازبکستانی نام برده و گفته است که به تازگی همکاریش را با گروه داعش آغاز کرده بود. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان یک روز پس از پایان لویه جرگه مشورتی صلح گفته است که این جرگه دستاورد جدید نداشته است. پیش از این تکت انتخاباتی آقای عبدالله از اشتراک در لویه جرگه مشورتی صلح خودداری کرده و آن را تحریم کرده بود. آقای عبدالله که مصروف سفر رسمی به ترکیه است، در مصاحبه با اناتولی شبکه رسمی آن کشور گفت که مردم افغانستان نیاز دارند با خود و همسایگان خود در صلح و آرامش زندگی کرده و از احترام متقابل و عدم مداخله برخوردار باشند.
آیا وضعیت موجود روابط ما با کشورهای همسایه یک وضعیت مطلوب است؟ جوابش نیست، اما فکر میکنم که همه باید به این نتیجه رسیده باشند که ادامه جنگ در افغانستان منافع هیچ کشوری را تامین نمی‌کنه، منافع مشروع هیچ کشوری را تامین نمی‌کنه.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان بدون اینکه نامی از کدام کشوری برده باشد گفت که اعلامیه‌های مثبت صادر شده، اما تغییرات مثبتی در زمینه مشهود نیست و به کارهای بیشتر نیاز می‌باشد. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که اگر روند صلح نتیجه دهد، آمریکا آماده است سلاح خود را در افغانستان به زمین بگذارد. زلمه خلیلزاد در صفحه توییتر خود به تازگی نوشته که نتیجه هر روند صلح این است که تمام جناح‌ها سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. آقای خلیلزاد افزوده که توافق تمام جناح‌ها برای کاهش خشونت یک گام ضروری برای رسیدن به این هدف است و نیز انتخاب است که باید از نظر اخلاقی انجام بدهیم و ما آماده هستیم. گروه طالبان روز گذشته درخواست لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان را در مورد برقراری آتش بس رد کرد و افزود که به حملات خود در جریان ماه رمضان نیز ادامه خواهند داد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع گروه طالبان گزارش داده که نقاط اختلافی در مورد زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال کاهش است. یک سخنگوی گروه طالبان به اسوشیتد پرس گفته است که پیشنهادات برای کاهش تفاوت نظرها میان دو جانب مطرح شده، اما هنوز هم برای رسیدن به یک توافق نهایی نیاز به بحث است. جزئیات این پیشنهادات جدید در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر بمباران نیروهای حکومتی در مناطق تحت کنترل شورشیان در ادلب سوریه، 22 نفر کشته شده، بیش از 50 تن مجروح و هزاران نفر مجبور به ترک منازلشان شدند. فعالان سوری مخالف اسد با بیان این مطلب می‌گویند که روز شنبه مقام‌های حکومتی نیروهای تازه نفس را به شمول تانک‌ها، وسایل زرهی و صدها سرباز به جانب ادلب اعزام کردند. گروه حقوق بشری سوری مستقر در لندن میگوید که تنها روز شنبه 75 حمله هوایی بر مناطق تحت کنترل شورشیان انجام شده است. حکومت سوریه ادعا کرده است که حملات را بر موازی به گفته آنان دهشت افغانان انجام دادند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از سخت‌تر شدن محدودیت‌های ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای ایران خبر داده است. آقای پامپیو گفته است که ایران باید تکثیر و توسعه همه فعالیت‌های حساس خود را از جمله غنی‌سازی اورانیوم متوقف کند و هر گونه اقدامات برای پشتیبانی از این فعالیت‌ها از نظر واشنگتن غیر قابل قبول است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که جمعه شام منتشر شد آمده است که حکومت آقای ترامپ رژیم ایران را درباره اقدامات تهدیدآمیز برای ثبات منطقه و فعالیت‌هایی که به ضرر مردم ایران است مسئول می‌داند و اقدامات خود را مبنی بر ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد. مایک پامپیو اعلام کرد که سیاست‌های واشنگتن نظارت بر برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران را حفظ کرده و امکان افزایش خطرات این برنامه را کاهش می‌دهد. توان ایران را برای سرعت بخشیدن در دستیابی به سلاح اتمی محدود می‌کند و از اقدامات رژیم ایران برای بازسازی سایت‌ها برای اهداف تسلیحات هسته‌ای جلوگیری می‌کند. بیانیه وزارت خارجه آمریکا در پایان تاکید میکند که آمریکا به فشار حداکثری بر رژیم ایران برای بستن هر مسیر آن کشور که به سلاح هسته‌ای ختم شود ادامه میدهد.
رسانه ها در ایران گزارش دادند که حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به اتهام دست داشتن در فساد مالی به زندان محکوم شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسنا، حکم محکمه نهایی نیست و آقای فریدون فرصت دارد خواهان تجدید نظر در آن شود. در گزارش رسانه ها مشخص نشده که محکمه برای چه مدت آقای فریدون را به زندان محکوم کرده است. حسین فریدون از افراد نزدیک به رئیس جمهور حسن روحانی پنداشته می شود و در سال 2015 در توافقات هسته‌ای ایران با قدرت های جهانی نیز سهم داشت. آقای فریدون اتهامات فساد مالی علیه خودش را رد کرده است. در اثر حمله هوایی اسرائیل در شمال غزه یک فلسطینی کشته و چند تن دیگر مجروح شده است. مقامات اسرائیلی گفتند که این حمله در پاسخ به شلیک 90 راکت انجام شده که توسط جنگجویان فلسطینی از بورکه غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده بود. روز جمعه نیز در جریان درگیری در راهپیمایی هفتگی در بورکه غزه دو فلسطینی و دو سرباز اسرائیلی زخمی شدند. حملات اخیر در حالی صورت می‌گیرد که رهبران حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطین به مصر سفر کردند تا با میانجیگری قاهره در خصوص رسیدن به آتش بس با اسرائیل بحث و گفتگو کنند. پس از انتشار گزارش‌های درباره پرتاب میزایل برد کوتاه از سوی کره شمالی، مقامات کره جنوبی تایید کردند که دست کم یک میزایل از سواحل شرقی آن کشور پرتاب شده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
وزارت دفاع کره جنوبی تایید کرده است که پیونگیانگ صبح روز شنبه کم از کم یک میزایل با برد کوتاه را پرتاب کرده است. اسوسییتد پرس با نقل از مقام‌های آمریکایی و کره جنوبی گزارش داده است که تعداد میزایل‌های شلیک شده بیش از یک بوده و مسافت طی شده آن تا 200 کیلومتر می رسیده است. اگر تایید شود که کره شمالی برخلاف ممنوعیت‌ها دست به آزمایش میزایل بالستیک زده است، این اولین آزمایش پیونگیانگ پس از شلیک میزایل بالستیک بین‌القاره‌ای در سال 2017 خواهد بود. کره جنوبی خواسته است تا پیونگیانگ اقدامات را که موجب تنش نظامی در شبه جزیره کره می‌شود متوقف سازد.
وزیر خارجه روسیه امروز شنبه با جورج اریزا همتای ونزویلاییش در فنلند دیدار میکند. شبکه خبری رسمی روسیه گزارش داده که این دیدار یک روز پیش از آن صورت میگیرد که سرگی لاوروف با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در فنلند روز روی بحران موجود در ونزویلا ملاقات کند. اجندای بحث وزرای خارجه روسیه و ونزوئلا تا هنوز روشن نیست، اما مسکو از حامیان حکومت منتخب ونزوئلا به رهبری نیکولاس مادورو می باشد و ایالات متحده از هوان گوایدو مخالف سیاسی و رئیس پارلمان آن کشور که حکومت موقت را اعلام کرده است طرفداری می کند. طوفان بحری فانی سواحل شرقی هند را آماج قرار داده و جمعه شام در ایالت اودیشای هند باد و باران‌های شدید را به همراه داشته و تاکنون جان 3 نفر را گرفته است. طوفان شام جمعه جانب بنگال شرقی حرکت کرده و مقامات گفتند که بیش از 100 میلیون نفر در مسیر حرکت این طوفان بحری قرار دارند. مقام‌های هواشناسی پیش بینی کردند که ایالت راجستان هند شاهد طوفان خاک خواهد بود و در ایالت‌های شمال شرقی هند در دامنه کوههای هیمالیا برفباری را به همراه خواهد داشت. مقامات افزودند که بیش از 160 نفر در جریان این طوفان مجروح شده و بیش از 1 میلیون نفر پس از هشدار مقامات حکومتی منازلشان را ترک کرده به سرپناه‌های موقت رفتند. و خبر آخرم این که یک بال طیاره بوئینگ 737 مسافربری با 143 سرنشین پس از آن که از خط نشست منحرف شد در یک دریای کم عمق کنار میدان هوایی در شهر جکسنویل ایالت فلوریدا متوقف شد. این حادثه که شنبه 14 ثور اتفاق افتاد تلفات جانی در پی نداشت و مقامات گفتند دلیل لغزش طیاره به آب از خط نشست هوای نامناسب و رعد و برق بوده است. پلیس گزارش داده که 21 نفر از مسافران به بیمارستان منتقل شده و صحت همه آنها خوب است. شرکت بوئینگ گزارش داده که از حادثه مطلع است و در حال جمع آوری معلومات مربوط به آن رویداد است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، می گوید که جهت رسیدن به توافق صلح، کاهش خشونت از سوی طرفهای درگیر لازمی است. برخی از تحلیلگرانی که مسائل مربوط به طالبان را دنبال می کنند می گویند که صلاحیت هیئت طالبان برای مذاکرات صلح در این دور بیشتر شده است. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
ششمین دور مذاکرات صلح زلمه خلیلزاد با طالبان روز پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. آقای خلیلزاد عصر روز شنبه در تویترش نوشت که در نتیجه هر پروسه صلح تمام طرف‌های درگیر سلاح‌هایشان را به زمین می‌گذارند. آقای خلیلزاد کاهش خشونت‌ها را برای تأمین صلح لازمی خوانده است. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نوشته است:
در نتیجه هر پروسه صلح تمام طرف ها سلاح هایشان را به زمین می گذارند. تمام طرف ها موافقند که کاهش خشونت ها برای یک قدم به سوی این نتیجه لازمی است و این یک انتخاب اخلاقی به گونه مسئولانه است. ما آماده ایم.
این در حال است که پس از ختم پنجمین دور مذاکرات زلمه خلیلزاد و طالبان، آقای خلیلزاد از طالبان خواسته بود که برای هیئت مذاکره کننده ایشان صلاحیت بیشتر دهند تا روی آتش بس و برخی موارد دیگر صحبت نمایند. اکنون وحید مشته، مقام پیشین طالبان که مسائل مربوط به این گروه را از نزدیک دنبال میکند، بر صدای امریکا گفت ملا فاضل محمد مظلوم، لویدرستیز دوران طالبان، با عنوان معاون در هیئت مذاکره کننده طالبان افزوده شده است. اما آقای مشته افزود که با توجه به دور پیشین مذاکرات، این دور نیز طولانی خواهد بود و دو طرف روی جدول زمانبندی خروجی نیروهای خارجی از افغانستان گفتگو می کنند. آقای مشته در مورد این که آیا مذاکرات نتایج خواهد داشت یا خیر گفت:
من فکر می کنم که مجبور هستند بالاخره باید به یک جایی برسن این مذاکرات. طوری که ما می دانیم طالبان به خاطر دادن اطمینان به نظامیایشان، به خاطر اینکه اونا فکر نکنند که قربانیایشان در زیر بیرق امارت اسلامی به هدر خواهد رفت و به این ترتیب اونا از دوچار تفرقه خواهند شد طالبان، به خاطر این است که شخص مثل آقای فاضل معاون تیم مذاکراتی.
از جانب دیگر آتش بس خواست لوی جرگه مشورتی و دولت افغانستان است و آقای خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح، نیز در توییت اخیرش با لازمی دانستن کاهش خشونت ها به گونه غیر مستقیم تلاش برای ایجاد فضایی کرده که آتش بس تامین شود. دولت افغانستان گفته آماده آتش بس است در صورتی که طالبان نیز آتش بس نمایند. اما آقای مشته گفت تا زمانی که خواست عمده طالبان مبنی بر جدول زمانبندی خروجی نیروهای خارجی از افغانستان تامین نگردد، آتش بس نخواهند کرد. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع گروه طالبان گزارش داده که نقاط اختلافی در مورد زمانبندی خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال کاهش است. یک سخنگوی گروه طالبان به اسوسییتد پرس گفته که پیشنهادات جدید در این مورد مطرح شده است و هر دو جانب در حال بحث و بررسی آن هستند. برخی از کارشناسان سیاسی باور دارند که آتش بس کوتاه مدت نمیتواند مشکل افغانستان را حل کند. شفق خواتی، کارشناس مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که آتش بس یک روزه یا یک هفته‌ای از چالش‌های کشور نخواهد کاست و با چنین برنامه کوتاه مدت راه حل نیز پیدا نخواهد شد. هرچند آقای خواتی مذاکرات قطر را ضایع کردن وقت خواند و گفت که اگر ایالات متحده یا دولت افغانستان می‌خواهد صلح تامین گردد، باید با پاکستان مذاکره نمایند.
به نظر میرسه که راه خطایی را ما داریم پیش میریم. اساسا طرف گفتگو طالبان نیست، قطر نیست، طرف گفتگو پاکستان هست، اونم نه دولت ملکی پاکستان. طرف اصلی گفتگو در این جنگ و منازعه چند دهه در افغانستان ISI هست و استخبارات پاکستان. اگر تونستن آمریکا یک زمانی باز دولت افغانستان با جامعه افغانی با ISI و با پاکستان قضای خود را به یک نحوی حل و فصل بکنن و زمان میشه امیدوار بود.
این در حال است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با نشر اعلامیه گفته که در حال حاضر آنان با ایالات متحده در حال مذاکره اند و پس از رسیدن به نتیجه با طرفهای داخلی برای حل مشکلات داخلی مذاکره می نمایند. در این اعلامیه آمده که مطرح کردن مذاکرات صلح با اداره کابل بیفایده و خطر زایی کردن آرمانهای جهاد را با خود دارد. دولت افغانستان همواره روی مذاکره بین الافغانی تاکید کرده و از طالبان خواسته که با نمایندگانشان گفتگو کنند، اما طالبان رد کرده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، پس از آن که طالبان مشوره جرگه مشورتی صلح را نپذیرفتند و بر ادامه جنگ تاکید کردند، اکنون هم یگانه راه نتیجه گفتگوهای صلح را بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان می‌دانند. با رد کردن نتایج جرگه مشورتی صلح از سوی طالبان، ظاهرا تلاش‌های حکومت افغانستان برای آوردن این گروه در میز گفتگوها با بن‌بست مواجه شده است. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
بارد کردن جرگه مشورتی صلح از سوی طالبان، ظاهراً تلاش های حکومت افغانستان برای آوردن این گروه دور میز گفتگوها با بن‌بست روبرو شده است.
حالا طالبان سه را بیشتر ندارند. یکی به جنگشان ادامه بودن که در حال حاضر جنگ هم جاری است و ادامه هم میتن. دومی که در نهایت با حکومت مذاکره کنند و سوم هم که منتظر برگزاری انتخابات باشند و تا یک انتخابات برگزار شد و با حکومت آینده مذاکره کنند.
اما زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده، با رد کردن جرگه مشورتی صلح از سوی طالبان، ظاهرا تلاش های حکومت افغانستان برای آوردن این گروه دور میز گفتگوها با بن‌بست روبرو شده است.
حالا طالبان سه را بیشتر ندارند. یکی به جنگشان ادامه بودن که در حال حاضر جنگ هم جاری است و ادامه هم میتن. دومی که در نهایت با حکومت مذاکره کنن و سوم هم که منتظر برگزاری انتخابات باشند و تا یک انتخابات برگزار شد و با حکومت آینده مذاکره کنن.
اما زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان اینجا نوشته که برای کاهش خشونت ها و به میان آمدن صلح، تمامی طرف ها سلاح های خود را بر زمین بگذارند و ما آماده هستیم.
طالبان دیر امیدوار دی چی ده خلیلزاد خبره چی خارجان که پا واقعت بندی ده خارجان و خبره دایوی چی ده افغانستان سخووزو نو بیا پا افغانستان که جور رات لیسی.
با این همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند که تلاش ها برای گفتگوهای بین الافغانی ادامه دارند.
قسمی که ما شما در جریان هستیم، لوی جرگه به نام مشورتی، بجای از اینکه در پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی مفید واقع شود، متاسفانه مشکلاتی را ممکن به وجود بیاره. از پالوی دیگر سیاسیون و جریان های مطرح سیاسی، احزاب سیاسی در تلاش از این هستند که تا بتواند که باب دیگه مذاکرات بین الافغانی صلح را برا بندازد.
اما برخی ها به این باور هستند که بدون آتش بس گفتگوهای صلح و اعتمادسازی میان طرفها ناممکن است.
طرفین قضیه آتش بس نکنند، چگونه صلح میکنند؟ چگونه نسبت به همدیگر اطمینان میکنند و اعتماد میکنند؟
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در ترکیه جرگه مشورتی صلح را بی دست آورد دانسته، اما افزوده که گفتگوهای ایالات متحده آمریکا با طالبان هنوز هم ادامه دارند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، ده ها تن در علیه کشته شدن نو باشنده ولسوالی اندر غزنی، به خاطر کشته شدن نو باشنده ولسوالی اندر غزنی دست به اعتراض زدن و شورای کابل قندهار را در شهری ولایت بستن. معترضان که ایساد را با خود حمل میکردن خواستار حفظ جان مردم ملکی در جریان عملیات های نظامی شده و میگویند که از وضعیت حاکم به تنگ آمدن. اما سخنگوی مولی غزنی گفته که در جریان جنگ بین طالبان و نیروهای امنیتی در نتیجه اصابت آوان بر یک منزل مسکونی 5 فرد ملکی در ای ولسوالی کشته شده. جزئیات بیشتر را در گزارش از آصف حسینی میشنوید.
معترضان اجساد را با خود آوردن و ادعا دارند که کشته شدگان ساکنان ملکی روستای سرانداز و نیاز ولسوالی اندر غزنی هستند و شب گذشته در جریان عملیات نیروهای ویژه افغان و ائتلاف بین المللی کشته شدند و همچنان 4 تن دیگر زخمی هستند. معترضان از حکومت افغانستان خواستار محاکمه عاملین این رخ داد، پایان دادن به عملیات‌های شب هنگام و حفظ جان مردم ملکی در جریان عملیات‌های هوایی و زمینی هستند. محمد موسا و غلام نبی از معترضان میگوید
ما رو میزده اونجا ایله کده بود، شام که رفته و آشکارا که رفته از اینجا بال شده و آمده خانه را سیل کده بیاره ما اونجا بتاده اون سیل کده بود داخل موتر است که اینجا کده زید داخل دهی بازار کدی ما کار میکرد دروی بروی شبخانه ملکی اینجا دفتر دارم دی ساسا چی شرکت ساختمانی دارم در با این بازار سو ما اینجا خرباش ما سو بج اینجا رفت
9 نفر شدیم 4 نفر زخمی 4 نفر برده است چی
به پاکتیکا. از سوی دیگر محمد عارف نوری سخنگوی وادی غزنی میگوید نیروهای امنیتی در بخش‌های از ولسوالی اندر زنخان و دهیگین ولایت چندین عملیات نموده که 15 طالب در جریان آن کشته شدند. نوری همچنان بیان داشت که در جریان درگیری ها بین طالبان و نیروهای امنیتی یک گلوله هاوان که روشن نیست از سوی کدام طرف پرتاب گردیده بر یک منزل مسکونی اصابت کرده و جان 5 فرد ملکی را گرفته است.
ولی مخالفین مسلح همواره مردم را تحریک میکنن به شکل از اشکال که برخی از تلفات منصوب کنن به نیروهای امنیتی و به افراد ملکی و فعلا هم در بین همی اجسادی که انتقال شده بود به غزنی در بین از یا بیشترشان طالبا بودن. دو یا سه نفر از افراد ملکی است که محسن صفیدا بودن، اونا مشمول هم شهدای افراد ملکی است. ممکن که تعداد تلفات ملکی کمتر از 5 نفر بوده باشه، ولی خب اونا
امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی و نماینده مردم اندر به صدای آمریکا میگوید که در این عملیات هم به افراد ملکی و هم به طالبان تلفات وارد گردیده، ولی آمار دقیق از کشته شده های دو طرف روشن نیست. یک روز قبل نیز در نتیجه تیراندازی مردان مسلح در ولسوالی قره‌باغ غزنی 3 باشنده روستای گلکوه این ولسوالی جان باختند. مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته، اما مقام‌های محلی غزنی آن را به طالبان مسلح نسبت می‌دهد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا، صدای آمریکا، شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا، صدای امریکا.
علمای دینی در ولایت ننگرهار از قتل‌های مرموز این علما نگران هستند، از دعوت از دولت میخوان که جلوی این قتل‌ها را بگیرد. از یارحمان حسرت گزارش میدهد.
در ننگرهار علمای دینی سالها با این طرف حامی دولتند و در حمایت از نظام و قوای مسلح افغانستان صدا بلند نمودند. دعاتن از نمایندگان علمای دینی ننگرهار که به منظور دیدار با والین ولایت در قصر شاهی گرده هم آمده بودند، در یک نشست خبری ابراز داشتند که امنیت علمای دینی در این ولایت به وخامت گراییده و هدف حملات هدفی قرار می گیرند. مولوی محمد داود مجاهد، رئیس حج و اوقاف ننگرهار که به نمایندگی از دیگران صحبت می کرد، می گوید که قتل‌های علمای دینی در این ولایت نگران کننده است و ریشه و انگیزه بیرونی دارد. وای گفت که علمای دینی در ننگرهار با هم هیچ مشکلی ندارند و در حمایت از دولت فعالیت میکنند. با گفته رئیس حج و اوقاف ننگرهار، تا هنوز نمیفهمند که علت کشتار علمای دینی چی است و این کار از سوی چه کسانی انجام میشود. ولی وای گفت که استخبارات بیرونی در آن دست دارند، اما از کشوری نام نبرد.
همدی باندې تشویش ده چې دا علما وجل کیږي، دا ولی وجل کیږي، څنګه وجل کیږي.
نگرانی همین جاست که عالم کشته می شود، چرا کشته می شود، به چی دلیل کشته می شود، کی علما را می کشد. همین را باید ما آشکار سازیم. ما در گذشته با دولت تعهد کرده بودیم که بالای هر عالم دینی شک وجود داشته باشد، وی را ما به دولت برای پاسپورت حاضر می کنیم و در غیر آن با علمای دینی کسی دست پیش نکند، ولی این کار نشد. آقای مجاهد علاوه کرد که تا یک هفته گذشته در این ولایت 6 عالم دینی به شکل مرموز کشته شدند. در همین حال علمای دینی ننگرهار میگویند که اگر خواسته هایشان از سوی اداره ولایتی پذیرفته نشود و امنیتشان تامین نگردد، دروازه های مساجد و مدارس دینی را بسته می کنند و بعدا تصمیم نهاییشان را اتخاذ خواهند کرد. مولوی نصرت الله یکی از علمای دینی ننگرهار مدعی است که 6 عالم دینی تنها در ولسوالی کامه از سوی نیروهای دولتی کشته شدند، چیزی که مقامات دولتی آن را رد می کنند. وی می گوید که بروز شنبه برای گفتگو با شاه محمود میاخیل والی ننگرهار آمدند، مصمماً که به کشتارهای مرموز علمای دینی با کمک اداره ولایتی پایان دهند.
عالم و مدرسه ابو هریره محتممش به شهادت رسانده بود. 3 استاد است، 2 شاگرد است، 1 محتمم است. لطفا شما مراجعه کنید به ریاست اوقاف، به ریاست علما سرتاسری افغانستان، زون شرق، مشرقی، که کدام عالم یا کدام مدارس، کدام مساجد زیر شک شما است، امو عالم دست گرفته بر شما تسلیم میکنیم. که خاص ما را دولت قبول نکنه، حفاظت علمای ما را دولت نبیگیره، ما امین کار میکنیم که ما مساجد بند میکنیم، مدارس بند میکنیم و بعض دزو تصمیم خود میگیریم.
در همین حالت اولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که نیروهای امنیتی افغان در صدد تامین امنیت همه افرادند و توجه خاصی به علمای دینی دارند. وی میگوید که قتلهای مرموز علمای دینی به اداره ولایتی نیز نگران کننده است، ولی تا یک پلان جدید امنیتی بالایی آن کار میکنند.
در وجهی که هر چوک کبی که هر لوره کبی از مغل علماء کرام
این قتل ها را که هر کس میکند، خواست ما از علماء دینی این است که بعد از این منابع را ذریعه مبارزه در برابر قتل قتال بگردانند و در برابر قتل قتال فتوا بدهند. ما برای امنیت علماء دینی خود اقدامات میبرداریم و روی یک پلان خاص امنیتی آنان را تامین میکنیم. مای گذشته علمای دینی حامی دولت به صدر امریکا شاکی شده بودند که با تهدیدات امنیتی مواجهند و دولت برای امنیت آنان توجهی ندارد. اما مقامات دولتی در پاسخ به این سخنان علمای دینی گفته بودند که به شماری از آنان اجازه حمل اسلحه را نیز دادند.
و در آخرین گزارش، مقامات ارشد ایالات متحده و مقامات پنتاگون در حال بررسی گزینه‌ها در مورد آینده سیاسی ونزوئلا هستند. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
پس از یک هفته دراماتیک و جنجال برانگیز در ونزوئلا و واکنش های سیاسی در مورد این کشور، واشنگتن در حال بررسی و مذاکره اوضاع آن کشور می باشد. رئیس جمهور ترامپ روز جمعه در یک صحبت تلفنی مفصل با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد بحران ونزوئلا صحبت نمود.
او به هیچ وجه به دنبال دخالت در ونزوئلا نیست. تنها خواستش وضعیت بهتر و مثبت برای ونزوئلا است. من هم همین احساس را در مورد ونزوئلا دارم.
اما پیش از این مایک پامپیو وزیر امور خارجه دیدگاه بسیار متفاوتی در مورد روسیه داشت. او گفته بود که روسیه در هفته جاری در بحران ونزوئلا دخالت کرده است و از نیکولاس مادورو خواسته تا برای تبعید به کیوبا نرود. در همین حال گروه منطقه‌ای لیما که مجموعی از 14 کشور است، روز جمعه 13 جلسه شورای وزرای خود را در شهر لیما پایتخت پیرو برگزار کرد و طی آن در آن روز اقدام کودتای توسط رهبران مخالف در ونزوئلا را بررسی کرد. این گروه مخالفت خود را با هر گونه مداخله نظامی با تاکید بر حمایت خود از خوان گوایدو رهبر مخالف ونزوئلا که خود را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده ابراز داشتند. بعضی تحلیلگران میگویند اقدامات حکومت در بحران ونزوئلا در حال حاضر معقول و مناسب است. در همین حال شمار دیگری از تحلیلگران عمل خوان گوایدو رهبر مخالف ونزوئلا و رئیس مجلس ملی ونزوئلا را که در ماه جنوری پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خودش را پیروز این انتخابات اعلام کرد غیر مشروع می دانند. اما آنها اضافه می کنند اظهارات مقامات ارشد ایالات متحده ممکن است با قدرت رسیدن گوایدو در ونزوئلا را مشکل بسازد.
آنچه که به باور من در مورد سیاست ایالات متحده اشتباه است، شدت درگیری این کشور در این تصمیم است، طوری که حتی به نظر می رسد ایالات متحده جزء از آن بوده است.
هرچه که در آینده اتفاق می افتد ایالات متحده و تعدادی از کشورهای دیگر خواهان بازگشت به دموکراسی و دستیابی به کمک‌های بشردوستانه برای مردم ونزوئلا هستند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشتهای بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.